Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
اپیزود 29 کریپتو پادکسته و در مرداد 1401 منتشر میشه. من پدرامم تو این پادکست با هم راجع به هر چیزی که مربوط به کریپتو هست صحبت میکنم. میخواییم بریم سراغ شاردینگ و اون رو توی بلاکچین توضیح بدیم. توی بلاکچین و کریپتوکارنسی همیشه تصور بر این بوده که سه ویژگی مهم و عمده بلاکچین ها، یعنی تمرکز زدائی یا دیسنترالایز بودن، مقیاس پذیری یا اسکیلیبیلیتی و امنیت، اینا نمیتونن با هم دیگه توی یک مجموعه جمع بشن و یک بلاکچین تمامی این ویژگی ها رو داشته باشه و همیشه باید یکی از اونها رو قربانی دوتا ویژگی دیگه میکردیم. این مفهوم سگانه رو اولین بار ویتالیک بوترین مطرح کرد. این مفهوم میگه که اگه پروژه‌ای میخواد مقیاس پذیری بالایی داشته باشه، باید تمرکز زدائی و در پی اون امنیت رو قربانی بکنه. و اگه پروژه قصد داره به ویژگی تمرکز زدائی پایبند باشه، باید از مقیاس پذیری بگذره. شاردینگ یکی از راهکارهای بالقوه مقیاس پذیری توی بلاکچینه که برای افزایش سرعت و ظرفیت شبکه بار محاسباتی و ذخیره داده رو به قسمت‌های کوچکتر تقسیم میکنه. این راهکار به رغم چالش‌های مهمی که در پیاده‌سازی اون وجود داره، توانایی پیروز شدن بر چالش سگانه مقیاس پذیری رو داره. با تولد شاردینگ انگار که راهی پیش روی توسعه دهنده‌های بلاکچینی باز شد تا در عین حفظ امنیت و تمرکز زدائی مقیاس پذیری پروژه های خودشون رو هم افزایش بدن. به بیان ساده، شاردینگ یعنی تقسیم یک پردازش بزرگ به پردازش های کوچکتر. فرض کنید قصد تکمیل یک جورچین 1000 تیکه رو دارید. به جای اون که تمام 1000 تیکه رو روی میز بریزید و شروع به چیدن اونها بکنید، میتونید اونها رو بر اساس رنگ تکه ها جدا کنید و سپس کار تکمیلش رو انجام بدید. این دسته‌بندی باعث میشه که بررسی تکه هایی که برای بخش خاصی هستن آسان‌تر و سریع‌تر باشه. شاردینگ راهکاریه که بار پردازش رو به قسمت‌های کوچکتر تقسیم میکنه و به این طریق ظرفیت و سرعت شبکه رو افزایش میده. شاردینگ به عنوان راهکاری ارائه شده که به لحاظ تئوری میتونه با کمترین هزینه به چالش‌های مقیاس پذیری بلاکچین غلبه بکنه. واژه شارد به معنی تکه یا قطع است و شاردینگ از لحاظ واژگانی به تکه تکه یا قطع کردن یک چیز گفته میشه. تاریخچه شاردینگ. شاردینگ مفهوم جدیدی نیست و از اواخر دهه 90 میلادی توی مدیریت پایگاه‌های داده متمرکز از اون استفاده میشد. مثال رایج از شاردینگ یک پایگاه داده بزرگ توی دنیای کسب و کار، تقسیم بندی پایگاه داده مشتریان بر اساس مناطق جغرافیایی که مشتریانی که توی مکان‌های جغرافیایی یکسانی هستند با هم گروه بندی میشن و توی سرورهای منحصر به فردی قرار میگیرن. حالا با توجه به تعریف شاردینگ و برقراری ارتباط بین این تعریف و مشکلات مقیاس پذیری بلاکچین، احتمالاً متوجه شدید که این تکنیک تا شاید میتونه توی دنیای بلاکچین و ارزهای دیجیتال کاربردی باشه. به طور کلی توی حوزه بلاکچین شاردینگ به معنی تقسیم بندی یک مجموعه داده به چند قسمت و ذخیره اون توی چندین پایگاه داده است. شبکه‌های بلاکچینی در حقیقت پایگاه‌های داده‌ای هستند که هر نود یا گره در اونها به عنوان سرور مجزایی توی شبکه کار می‌کنه. اگه شاردینگ رو توی بلاکچین اجرا بکنیم، در واقع شبکه رو به اجزای کوچکتری که شارد نام داره تقسیم کردیم. هر شارد مجموعه منحصر به فردی از اسمارت کانترکت ها و موجودی حساب ها رو نگه می‌داره. به طور کلی توی حوزه بلاکچین شاردینگ به معنی تقسیم بندی یک مجموعه داده به چند قسمت و از ذخیره اون توی چندین پایگاه داده است. نودها توی شاردهای مجزایی قرار می‌گیرن تا ترکنش‌ها و عملیات خاصی رو تایید بکنن. به عبارتی نودها توی شاردینگ دیگه مسئول تایید اعتبار تمامی ترکنش‌های شبکه نخواهند بود. برای توضیح بهتر شاردینگ میتونیم از بلاکچین اتریوم استفاده بکنیم. بلاکچین اتریوم از هزاران کامپیوتر تحت عنوان نودها تشکیل شده. هر کدوم از نودها میزان مشخصی قدرت هش رو در اختیار شبکه میذارن تا ماشین مجازی اتریوم یا EVM از پس اجرای وظایف خودش مثل اجرای اسمارت کانترکت ها و دیاپ ها بر بیاد. در حال حاضر اتریوم بر پایه اجرای ترتیبی یا خطی کار میکنه که توی اون هر نود باید تمامی عملیات و ترکنش ها رو پردازش بکنه. به همین دلیله که عبور ترکنش ها از این فرایند زمان زیادی رو میخواد. در حال حاضر اتریوم میتونه حدود 13 ترکنش رو در ثانیه پردازش بکنه. اما برای نمونه سیستم پرداخت ویزا قادر به پردازش 24,000 ترکنش در ثانیه است. شاردینگ در واقع مدل اجرای خطی رو که توی اون هر نود تمامی فعالیت‌ها رو پردازش می‌کنه به مدل اجرای موازی تغییر میده که توی اون هر نود فقط مسئول پردازش تعداد مشخصی از ترکنش خواهد بود. در این صورت پردازش ترکنش ها به صورت موازی و در خطوط چندگانه پیش میره. یک بلاکچین به شاردهای مختلف تقسیم میشه. نوتا هم برای تایید ترکنش ها تنها بخشی از دفتر کور رو که به اونها اختصاص یافته اجرا میکنند و دیگه نیازی به نگهداری و بروزرسانی همه ترکنش ها نیست. به همین دلیل که به شاردینگ قسمت بندی افقی هم میگن که جایگزینی برای قسمت بندی عمودیه. توی قسمت بندی افقی داده های کاربرای مختلف توی شارت های متفاوت ذخیره میشه. این در حالیه که در قسمت بندی عمودی هر یک از مشخصات کاربرا توی یک شارد جداگانه ذخیره میشه. توی فناوری بلاکچین قسمت بندی افقی مزایای بیشتری داره، چرا که مقیاس پذیری توی اون با کارهای بیشتری قابل پیاده سازیه. توی شبکه‌هایی که به روش افقی قسمت بندی شدن، وقتی تعداد بیشتری از کاربرا یا نودها وارد شبکه میشن، به راحتی میتونیم یک شارد جدید برای ذخیره اطلاعات اونها ایجاد بکنیم. یعنی با افزایش تعداد کاربرا، تعداد شاردها هم افزایش پیدا میکنه و مشکلی برای مقیاس پذیری پیش نمیاد. اما در قسمت بندی عمودی، از اونجا که تعداد شاردها بر اساس گروه بندی اطلاعات تعیین شده و ثابته، باز هم با مشکل مقیاس پذیری مواجه میشیم. توی این روش برخی شارت ها مثل شاردی که برای ذخیره آدرس گیف پول کاربرا در نظر گرفته شده در نهایت با همون مشکل مقیاس پذیری مواجهه که بلاکچین های عادی با افزایش شمار کاربرا درگیر اون هستن. بلاکچینی که به صورت کامل شاردینگ رو پیاده سازی بکنه میتونه به قابلیت های مهمی دست پیدا بکنه. مثلا با اجرای ترکنش های بیشتر توی چندین شارت که به صورت موازی عمل میکنن، ظرفیت انجام ترکنش ها افزایش پیدا میکنه. با توجه به اینکه نوت های جدید نیاز به ذخیره کل تاریخچه ترکنش ها ندارن، موانع ورود نوت های جدید به شکل دیتابیس های شارد شده کاهش پیدا میکنه و در نتیجه دامنه تمرکز زدایی گسترش پیدا میکنه. امنیت توی بلاکچین های شارد شده برخلاف اکوسیستم های چند زنجیره ای بالاتره. دو چالش اصلی پیش روی شاردینگ قرار داره. اولیش تصرف شارده و دومیش ارتباط میان شاردی. تصرف شارد یا شارد تیک اوور مشابه حمله 51% توی بلاکچینه و زمانی اتفاق میفته که فرد یا نهادی کنترل یک شارد رو به دست گرفته و ترکنش های مد نظر خودش رو به شکل مخربی توی شارد اعمال میکنه. برای مثال میتونیم فرض کنیم که توی یک بلاکچین 100 تا نود وجود داره. توی بلاکچینی که شاردینگ روش اعمال نمیشه، خب فقط یک زنجیره وجود داره و میتونیم بگیم زنجیره انفرادی و 100 تا نود به همدیگه متصلن. برای حمله 51% اون کاربر مخرب بعد 51% یا به عبارتی 51 نود رو برای به تصرف خودش در بیاره که بتونه به اون شبکه حمله بکنه. ولی مثلا تصور بکنید که توی یک بلاکچینی که شاردینگ اجرا شده ما 5 تا شارد داریم. توی 5 تا شارد هر کدوم 20 تا نود وجود داره. برای اینکه یک کاربر مخرب بتونه کنترل هر یک از این شاردها رو به دست بیاره، فقط کافیه که به جای 51 عدد نود که بهشون حمله بکنه، فقط کافیه که به 11 نود حمله بکنه و اینجوری میتونه دستکاری بکنه اون یه دونه شارد رو. بنابراین تصرف یک شارد مثل تصرف یک زنجیره توی اکوسیستم چند زنجیره‌ای بسیار آسان‌تر از حمله به کل شبکه است. به بیان ساده‌تر، با تقسیم شبکه به اجزای کوچکتر، کار هکرها و مهاجمان برای کنترل یافتن توی یک شارد راحت‌تر میشه. از این رو یکی از چالش‌های شاردینگ اینه که احتمال حمله مخرب به یک شارد باید به حداقل برسه. برای این کار باید توزیع قدرت رای‌دهی توی همه شاردهای موجود به صورت کاملا اتفاقی و برابر انجام بشه، یا اینکه تدابیری برای جلوگیری از تمرکز مخرب قدرت 8 توی یک شارد اندیشیده بشه. چالش دیگه که با اون مواجه هستیم ارتباط میان شاردی یا کراس شارد کامیونیکیشنه. مربوط به زمانیه که یک تراکنش نیازمند تغییر توی وضعیت و یا فراخوانی یک تابه از یک شارد به شارد دیگه باشه. مثلا شما همون مثال قبلی رو فرض بکنید که 5 تا شارد ما داشتیم. فرض کنید که کاربر آ توی شارد 1 میخواد یک تراکنش رو به کاربر یا قرارداد بی توی شارد 2 ارسال بکنه. نحوه برقراری این ارتباط خودش چالش بزرگی به حساب میاد که هر یک از این شبکه ها به نوعی اون رو حل کرده. درباره تراکنش‌های میان شاردی ملاحظات متعددی وجود داره که از نهایی سازی تا تجزیه ناپذیری رو در بر می‌گیره. برای نمونه وقتی کاربر آ تراکنش رو به قرارداد یا کاربر بی ارسال می‌کنه، این تراکنش رو در وضعیت موجودی حساب کاربر آ و کاربر یا قرارداد بی ایجاد می‌کنه. به این ترتیب نودهایی که مسئول ضبط تغییرات وضعیت هستند باید در چندین چارت این تغییرات رو اعمال بکنن، یا اینکه الگوریتمی پیدا بکنن که از تطابق وضعیت توی شارت و اطمینان حاصل پیدا بکنن. از اون مهمتر، تراکنش میان شاردی مستلزم اونه که استخراج کننده تراکنش بتونه تغییرات وضعیت رو توی چندین چارت ارائه بکنه. این مسئله باعث پیچیده تر شدن شاردینگ میشه، چرا که هر نود معمولا فقط برای شاردی که متعلق به اون هست اقدام به ذخیره داده و پیشنهاد تراکنش میکنه. این مشکل فقط از طریق معماری شبکه رفع شدنیه، یعنی یک شبکه شارد شده باید از اساس ساخت درستی داشته باشه. شاردینگ هم مثل بقیه راهکارها محدودیت‌های خاص خودش رو داره. توی پروتکل‌های مثل زیلیکا که از شاردینگ شبکه استفاده میکنن، سگانه مقیاس پذیری به طور کامل حل نمیشه، چرا که نودهای زیلیکا همچنان مجبورن که وضعیت کل شبکه بلاکچین رو ذخیره بکنن. از سوی دیگه تصویر روشنی از پروتکل‌هایی مثل نیر که از روش شاردینگ وضعیت استفاده می‌کنند هم در دسترس نیست. الگوریتم نایت شید که شاردینگ وضعیت نیر رو مدیریت می‌کنه در حال حاضر کمتر از 2 سال عمر داره. از این رو هنوز زوده که بخوایم درباره آسیب پذیری‌های نیر حرفی بزنیم. مهمترین مسئله اینه که پروتکل‌های شارد شده برای مقیاس پذیری نیازمند افزایش تعداد نودها هستند و این یعنی موفقیت اونها به افزایش استقبال و پذیرش وابسته است. بسیاری این مسئله رو یکی از قابلیت‌های شاردینگ می‌دونن، یعنی از نگاه اونها افزایش پذیرش یک پروتکل به افزایش تعداد نودها منجر میشه. این در حالیه که چنین فرضی نادرسته، چرا که تعداد نودها مستقل از تعداد کاربری تراکنش هاست. اگه بعد از یک دوره زمانی تعداد نودهای یک بلاکچین با هدف کاهش تعداد شاردها به طور قابل توجهی کم بشه، این امر باعث افت توان عملیاتی شبکه توی انجام تراکنش ها خواهد شد. توی چنین وضعیتی اگه شمار کاربرانی که در این دوره زمانی اقدام به تراکنش میکنن ناگهان افزایش پیدا بکنه، کارمزد بالا رفته و یا زمان انتظار طولانی میشه که برای کاربران نامطلوبه. خوشبختانه همچین اتفاقی تا حالا نیفتاده، اما همین مسئله حاکی از اونه که نمیتونیم پیامدهای چنین سناریویی رو با دقت پیش بینی بکنیم. یکی از راهکارهایی که گاهی برای افزایش مقیاس پذیری پیشنهاد میشه افزایش سایز بلاک هاست. با این تفکر که هرچی بلاک ها بزرگتر باشند تراکنش های بیشتری توی اونها جا میگیره و بر همین اساس تعداد تراکنش هایی که در ثانیه میتونن انجام بشن هم افزایش پیدا میکنه. هرچند این راهکار میتونه عملی بشه، اما باید در نظر داشته باشیم که بزرگتر شدن بلاک ها به معنی نیاز به قدرت محاسباتی بیشتر برای تایید اونهاست. اگر سایز بلاک قرار بود به طور نامحدودی افزایش پیدا بکنه، تنها تجهیزات و سخت افزارهای بسیار تخصصی از عهده مدیریت پردازش تراکنش ها به عنوان نود برمی اومدن و تعداد نودهای شبکه به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کرد. هزینه بر بودن تهیه این تجهیزات به معنای متمرکز شدن نودها و افزایش خطر حمله 51%. همچنین افزایش سایز بلاک نیازمند هارد ورکه که خطر ایجاد دوگانگی رو توی جامعه پروژه به دنبال داره. اگه همه افراد بلاکچین خودشون رو به نسخه جدید آپدیت نکنن، دو زنجیره جدا با کوین‌های مجزا ایجاد میشه. به همین خاطر افزایش سایز بلاک تنها یک راهکار موقتیه. در حال حاضر فقط چند پروتکل معدود هستند که شاردینگ رو با موفقیت پیاده سازی کردن. زیلیکا، نیر و الروند یکی از مشهورترین نمونه‌ها هستند. بعد از راه اندازی کامل اتریوم 2، این شبکه هم به جمع شبکه‌هایی که از شاردینگ استفاده می‌کنن میپیونده. زیلیکا اولین بلاکچین عمومیه که موفق به پیاده سازی شاردینگ شده. این بلاکچین در شبکه آزمایشی خودش موفق شد با این فناوری به رکورد حدود 2400 تراکنش در ثانیه برسه. اعتبار سنجی زیلیکا به چندین شارد تقسیم شدن و هر کدوم توی شارد خودشون ریز بلاک یا میکرو بلاک استخراج میکنن. این ریز بلاک ها بعدن به یک بلاک واحد تبدیل شده و به بلاکچین زیلیکا ارائه میشن. بلاکچین زیلیکا به طوری برنامه نویسی شده که هر چه تعداد بیشتری نود برای اعتبار سنجی وضعیت بلاکچین به شبکه ملحق بشن، تعداد شارد ها هم بسته به تعداد نودهای حاضر افزایش پیدا میکنه. به این ترتیب ظرفیت اجرای تراکنش توی بلاکچین بالا میره. بلاکچین نیر هم به توسعه دهنده اجازه ساخت و اجرای برنامه‌های غیر متمرکز رو میده. این اکوسیستم خودش رو یک بلاکچین اثبات سهام معرفی کرده که شارد شده و برای توسعه دهنده مناسبه. فناوری شاردینگ توی این بلاکچین به نودها اجازه میده تا به حدی کوچک بمونن که حتی در آینده قابلیت اجرا روی گوشی‌های هوشمند رو هم داشته باشن. اعتبار سنجای نیر به چندین شارد تقسیم شدن که هر یک زیرمجموعی از وضعیت کل بلاکچین رو ذخیره میکنن. اعتبار سنجا در هر دوره زمانی خاص یا همون ایپاک که حدود 12 ساعته به طور اتفاقی به یک شارد اختصاص داده میشن و باید وضعیت اون رو دانلود بکنن و تا دوره زمانی بعدی حفظ بکنن. هر شارد مسئول یک قطعه از آخرین بلاک در بلاکچین نیره. پروتکل نیر هم با اضافه شدن نودهای جدید تعداد شاردها رو افزایش میده و از این طریق توان عملیاتی بلاکچین و همچنین تعداد تقسیمات داده ها بیشتر میشه. توی بلاکچین الروند اعتبار سنجای جدید توی یک فهرست انتظار قرار میگیرن و وقتی دوره زمانی بعدی سر میرسه، در هر دوره زمانی بخشی از اعتبار سنجای الروند به صورت اتفاقی انتخاب میشن و مجدداً به شارت‌های مختلف اختصاص داده میشن. یعنی هر اعتبار سنج در هر دوره زمانی به یک شارد متفاوت میپیونده. اعتبار سنجی که به تازگی به یک شارد مشخص ارجاع داده شده است، باید در طول دوره زمانی بعدی در فهرست انتظار اون شارد باقی بمونه و در این مدت با شارد جدید همگامسازی بکنه تا بعد از اون به یک اعتبار سنج واجد شرایط تبدیل بشه. این کار اعتبار سنج رو قادر می‌سازه تا همیشه با وضعیت شاردی که به اون اختصاص پیدا می‌کنن همگام باشن. این روش برای ارتقای ظرفیت انجام تراکنش‌ها و تشویق به تمرکز زدایی شاردینگ شبکه و وضعیت رو ترکیب می‌کنه. فضای بلاکچین با ایده شاردینگ ناآشنا نیست. در واقع ویتالیک بوترین، بنیانگذار اتریوم، درباره مزایای شاردینگ به تفصیل توی وبسایت خودش صحبت کرده و قراره که اتریوم 2 توی سال 2022 شاردینگ وضعیت رو پیاده سازی بکنه. با توجه به اینکه اتریوم به لحاظ ارزش بازار دومین بلاکچین بزرگ جهانه، پیاده سازی شاردینگ وضعیت توی اون نمونه برجسته‌ای برای بقیه توسعه دهنده‌های بلاکچین خواهد بود. فراتر از اون، اتریوم جامعه بسیار بزرگتری رو در اطراف خودش داره و تعداد استخراج کننده‌ها و کاربران اون به مقدار درخور توجهی بیشتره. شاردینگ از ارتباطات میان زنجیره گرفته تا اطمینان از اعتبار و دسترسی پذیری داده‌های پردازش شده چالش‌های جدی پیش رو داره. هنوز این مسائل به شکل رضایت بخشی حل نشدند و حتی در صورت حل شدن هنوز مورد آزمایش جدی قرار نگرفتند. فقط گذشت زمان میتونه مشخص بکنه که وعده مقیاس پذیر کردن بلاکچین ها از طریق شاردینگ عملی میشه یا نه. با این حال حتی اگه مشخص بشه که شاردینگ راهکار موفقی نیست، راهکارهای لایه دوم مثل رولاپ ها میتونن مقیاس پذیر بلاکچین ها رو تا حد زیادی بهبود ببخشن. برای افزایش پذیرش فناوری بلاکچین توی جامعه و برای استفاده از اونها در فرآیندهای روزمره باید فکری به حال مقیاس پذیری کرد. همه این راهکارها و نوآوری ها هم با هدف افزایش مقیاس پذیری ارائه میشن. خیلی ممنون که تا آخر این اپیزود هم با من بودید و منو همراهی کردید.